ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان شنونده در هر کجای ایران و جهان که هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه 28 اردیبهشت ماه سال 1400 برابر با 18 ماه مه سال 2021 میلادی است. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی خواهم کرد، ولی اجازه بدید که در میان اونهایی که به ما خواهند پیوست، در میان همکارانم، نخست با امیر پوریا شروع کنیم که تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون میرسونه.
روز سه‌شنبه بمباران اهدافی در نوار غزه از طرف جنگنده‌های اسرائیل و راکت پراکنی به اسرائیل از طرف حماس و جهاد اسلامی همچنان ادامه یافت. سازمان ملل، آمریکا، اروپا و ده‌ها کشور جهان خواهان آتش‌بس فوری و خودداری طرفین از حمله به غیرنظامیان هستند. رهبران اسرائیل تأکید کردند که حملات هوایی و زمینی به مواضع شبه نظامیان فلسطینی در نوار غزه ادامه خواهد یافت. حماس و جهاد اسلامی هم به حملات موشکی و راکتباران مناطق مرزی اسرائیل ادامه دادند. در حملات دو جانبه تاکنون بیش از 210 نفر در نوار غزه و کرانه باختری و 10 نفر هم در اسرائیل کشته شدند. بر اساس ارزیابی سازمان ملل دست کم 50,000 نفر از ساکنان غزه مجبور به ترک خانه های خود شدند. فعالیت های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس تاکنون به نتیجه نرسیده است. رضا کیانی جانشین معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها و مراتع از وضعیت بحرانی 5 استان در زمینه احتمال آتش سوزی جنگل‌های واقع در این استان‌ها خبر داد. به گزارش ایسنا بخشی از استان‌های کهگیلویه و بویه رحمت، فارس، کردستان، لرستان و ایلام در فصل تابستان با خطر آتش سوزی جنگل‌ها روبرو هستند. بر اساس این گزارش نقشه پیشبینی حریق در جنگل‌ها و مراتع کشور در اختیار استان‌ها قرار گرفته و بازه زمانی افزایش ریسک هم مشخص شده است. سال گذشته بیش از 21,000 هکتار از جنگل‌ها و اراضی جنگلی ایران دچار آتش‌سوزی شدند. در شماری از این آتش‌سوزی‌ها کمبود هلیکوپترهای ویژه و دیگر تجهیزات سبب گسترده‌تر شدن آتش شده بود. ایران در دو دهه اخیر با خشکسالی سختی روبرو شده و مقام‌های حکومتی و کارشناسان درباره کمبود بارندگی، کاهش حجم ذخایر آب و خشکی جنگل‌ها و مراتع هشدار دادند. بدریه حمیداوی، مادر علی تمیمی، از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 در شهر اهواز بازداشت شد. یکی از نزدیکان خانواده خانم حمیداوی در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرد که او در روز 26 اردیبهشت همراه با چند فعال مدنی عرب بازداشت شد و از محل نگهداری و وضعیتش خبری در دست نیست. وبسایت هرانا تعداد بازداشت شدگان را 16 نفر اعلام کرد و نوشت شماری از شهروندان در مقابل منزل بدریه حمیداوی در کوی زویه اهواز رفته و شعار داده بودند که در پی آن خانم حمیداوی بازداشت شد. به گزارش این وبسایت از روز 24 تا 26 اردیبهشت دست کم 16 نفر در اهواز و ماهشهر بازداشت شدند و شماری دیگر نیز از سوی نهادهای امنیتی احضار شدند. نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی هیچ توضیحی درباره دلیل بازداشت و محل نگهداری این افراد ندادند. یک مقام وزارت بهداشت ایران میگوید در 4 سال اخیر فرزندآوری در ایران 25% کاهش داشته و مسئولان باید برای به گفته او رفع این مشکل اقدام فوری انجام دهند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حامد برکاتی، مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، وضعیت جمعیت در ایران طی سالهای گذشته را کاهشی توصیف کرد و افزود در 4 سال اخیر این کاهش بسیار قابل توجه بوده است. به گفته این مقام دولتی، آمار تولد از 1,570,000 نفر در سال 94 به 1,120,000 تولد در سال 99 رسیده است. در این ارتباط حامد برکاتی خواستار مداخله برای ازدواج جوانان و تشویق آنها به فرزندآوری از طریق حمایت از اشتغال، تهیه و تأمین مسکن و درآمدزایی مناسب شد. و سازمان بین المللی انرژی میگوید برای متوقف کردن گرمایش کره زمین تا سال 2050 استفاده از انرژی فسیلی باید محدود شود. در جامع ترین گزارشی که درباره گرمایش کره زمین و کاستن از گازهای گلخانه‌ای تهیه شده، از کشورهای جهان خواسته شده سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نوشونده را افزایش دهند. در این گزارش تاکید شده که اگر جامعه جهانی مصمم به محدود ساختن گرمایش کره زمین به 1.5 درجه سانتیگراد است، باید سرمایه‌گذاری جدید در انرژی‌های فسیلی را متوقف کند. سازمان بین‌المللی انرژی نقشه راه پیشنهادی خود را به کنفرانس اقلیمی سال 2021 ارائه خواهد کرد. کنفرانس اقلیمی قرار است امسال در شهر گلاسکوی اسکاتلند برای برنامه‌ریزی اقدام‌های بعدی جامعه جهانی در زمینه جلوگیری از گرمایش کره زمین برگزار شود. گزارش جامعه سازمان بین‌المللی انرژی اتمی که مقرش در پاریس است، با استفاده از اطلاعات رسمی کشورهای مختلف جهان و بررسی 400 مؤلفه تهیه شده است.
حالا که خبرها رو شنیدید، برسیم به این که چه گزینه‌ای برای شما در این مجله انتخاب کردیم. از جمله: نبردها میان اسرائیل و شبه نظامیان غزه همچنان ادامه دارد. از خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل خواهیم شنید. احمد جنتی میگوید داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری باید با تقوا باشند. و بیانیه 120 روزنامه نگار ایرانی در اعتراض به بمباران رسانه‌ها و همچنین سرکوب و زندانی کردن خبرنگاران در گوشه و کنار خاورمیانه.
اگرچه که این حرکت صنفی بوده، اما باید تلاش کرد تا اینکه جلوگیری از سرکوب رسانه، روزنامه نگار، عکاس خبرنگار و رسانه‌ها به خاص عمومی تبدیل.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. روز سه‌شنبه امروز، بمباران اهدافی در نوار غزه به وسیله جنگنده‌های اسرائیلی و راکت پرانی به اسرائیل به وسیله حماس و جهاد اسلامی ادامه یافت. سازمان ملل، آمریکا، اروپا و ده‌ها کشور جهان خواهان آتش‌بس فوری و خودداری طرفین از حمله به غیر نظامیان هستند. رهبران اسرائیل هم تأکید کردند که حملات هوایی و زمینی به مواضع شبه نظامیان فلسطینی در نوار غزه ادامه خواهد یافت. با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از طریق خط تلفن همراه هستیم. خانم رام، ممنون از همراهی شما. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و از آخرین اخبار در مورد درگیری ها تا این ساعت بشنویم از شما.
با سلام و وقت همه شنوندگان به خیر و شادمانی باشه. امروز در پایان نهمین روز از حملات متقابل اسرائیل و سازمان های شبه نظامی فلسطینی حماس و جهاد اسلامی فلسطین از سوی دیگر در باریکه غزه، کماکان عملیات متقابل ادامه یافت، هرچند که به نظر می رسید تا حدی از شدت و از گستره حملات کاسته شده باشه. البته این اون چیزی نیست که رهبران دو طرف لفظاً بر زبان می آورند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر دولت انتقالی اسرائیل، امروز در کنار جنگنده ها ایستاد، همون جنگنده هایی که صبح امروز 60 فروندشون بار دیگر آنچه را که تونل های زیرزمینی حماس نامیده میشه بمباران کردن. 60 فروند جنگنده روز گذشته هم همین کارو کرده بودن. دو روز پیش 160 جنگنده بار دیگه همون مناطق رو بمباران کرده بودن. نتانیاهو براش اهمیت داشت در کنار فانتوم ها بیسته و بگوید که ضربات چنان سنگینی به آنها زدیم که انتظارش رو نداشتن. ارتش اسرائیل امروز محله مرفه نشین الرومیل در بخش غربی شهر غزه رو به شدت بمباران کرد، با این استدلال از نظر اینها که گویا خانه های سران مهم فلسطینی در اون حضور داره. با وجود این، شمار کشته ها در طرف فلسطینی امروز فعلا افزایش پیدا نکرده. همون 212 کشته است که در ساعت بامدادی هم بیان شده بود، ولی تعداد زخمی ها بیشتر شده، 1400 نفر هست. در طرف اسرائیلی حملات راکتی ادامه یافت، 270 فروند راکت تا این ساعت شلیک شد، 90% رو سامانه گنبد آهنین رهگیری کرد، ولی همون 10% رو هم که رهگیری نکرد به اندازه کافی فضای جنگی ایجاد کرد و 2 کارگر تایلندی خارجی رو که داشتن در مزارع اسرائیلی کار میکردن کشت تا شمار کشته های طرف اسرائیلی به 13 نفر برسه که البته تا حال 3 نفرشون کارگر خارجی هستن.
خانم رام، حالا در سایر قسمت ها و عرصه ها، مثلا بیت المقدس یا همون اورشلیم، کرانه باختری، مرزهای اسرائیل با لبنان و دیگر جاها و اردن از جمله، چه خبره؟ اونجا چه میگذره؟
به یاد داریم که بحران از محله شیخ جراح در شرق بیت المقدس یا اورشلیم آغاز شد. بحران در اونجا تا حد زیادی فروکش کرده. مسجد الاقصی و مسجد عمر یعنی حرم شریف برای چندمین روز پی در پی به طرز مشکوک و مرموزی آرام هست، اما بحران متوجه نقاط دیگر هست. در کرانه باختری و همینطور اعراب شهروند اسرائیل برای اولین بار در 73 سال تأسیس اسرائیل دست به دست هم دادن و تظاهرات کردند. همین الان که با شما صحبت میکنم در حیفا درگیری های شدید میان یهودیان و اعراب از سر گرفته شده. در کفر کنه هم همینطور. در نزدیکی رام الله امروز یک مرد فلسطینی با گلوله نظامیان اسرائیل کشته شد. ظهر امروز یک مرد جوان که به قول خودشون میخواست عملیات استشهادی رو انجام بده در الخلیل کشته شد. اردن اعلام کرد که یک بیمارستان صحرایی رو برپا میکنه. از طرف اردن یک پهپاد ظاهراً حامل بمب برخواسته بود، به طرف اسرائیلی آمده بود و این یک نقطه ضعف بزرگی برای ارتش اسرائیل بود که اون رو رهگیری نکرده بود. و در مرز لبنان برای سومین روز پی در پی صدها لبنانی همین الان وایستادن و تظاهرات میکنن. اینها در مجموع در منطقه است. در جهان هم که میدونیم مخصوصا در اروپا تظاهرات علیه اسرائیل شدیدتر شده، روی هم رفته. اسرائیل هنوز معتقده که تنها کشوری که براش اهمیت داره آمریکاست و هنوز فکر میکنه که از حمایت کافی آمریکا برخورداره. برای همینی که نتانیاهو به نماینده اعزامی آمریکا به منطقه گفته فعلا دست کم یه چند روز دیگه به ما مهلت بدین تا اون کارایی رو که میخوایم انجام بدیم.
سپاسگزارم. با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه بودیم. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، روز سه‌شنبه امروز اعلام کرد که داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری باید به گفته او مدیر، مدبر و با تقوا باشند. او در این حال گفت که ما نمیتونیم از خودمون چیزی به جز قانون بگوییم و قانون هم شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را تعیین کرده. سپیده بهگام از رادیو فردا گزارش میدهد.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه اعلام کرد که ملاک اصلی بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات تقواست و به گفته او تایید صلاحیت فردی به این معناست که فرد تقوا دارد، یعنی همه واجبات شرعی را انجام می‌دهد و دست به گناه نمی‌زند. منتقدان میگویند در حالی که در ایران همه شهروندان مشمول پرداخت مالیات و همه مردان جامعه مشغول خدمت اجباری سربازی میشوند، در زمینه احراز مناصب بالا مانند ریاست جمهوری با تبعیض چند لایه‌ای روبرواند که دین و مذهب و نوع اندیشه آنان را نیز شامل میشود. آیا مطرح شدن تقوای نامزدهای ریاست جمهوری موضوع جدیدی است؟ احسان مهرابی، خبرنگار سیاسی ساکن آلمان.
موضوع تقوا که آقای جنتی مطرح کردن معمولا در انتخابات ریاست جمهوری و مجالس گذشته مطرح بوده و اتفاقا یک شوخی در فضای سیاسی ایران مشهور به تقوا سنج شورای نگهبان وجود داشته که اگر نامزدی مثلا در یک دوره رد می شده و در دوره بعد تایید می شده یا برعکس گفته می شده که تقوا سنج شورای نگهبان تغییر کرده.
شورای نگهبان در مصوبه‌ای که برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد، به شرایط داوطلبان شروط جدیدی افزود که مهمترین آن داشتن حداقل سن 40 و حداکثر 75 سال، داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن، حداقل 4 سال سابقه کار در سمت‌های ارشد مدیریتی، اعتقاد به قانون اساسی و نداشتن سابقه محکومیت کیفری است. ابلاغیه شورای نگهبان در مورد شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با مخالفت دولت حسن روحانی، سیاستمداران و گروهی از حقوقدانان روبرو شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به وزارت کشور دستور داد تا در انتخابات 1400 بر اساس جمع‌بندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و طبق قوانین موجود عمل شود. احمد جنتی در سخنان روز سه‌شنبه خود در این حال گفت که شورای نگهبان نمیتواند چیزی به جز قانون بگوید. اما قانون در این باره چه میگوید؟ احسان مهرابی، خبرنگار سیاسی ساکن آلمان:
بحث تقوا در قانون اساسی جزو شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درج شده، اما درباره این شرط یا دیگر شرایط عملاً هیچ معیاری برای سنجش وجود نداره و تنها رأی اعضای شورای نگهبان هست. یعنی اعضای شورای نگهبان درباره نامزدها رأی گیری میکنن و نهایتاً اون ملاک عمل هست و هیچ مبنای دیگری وجود نداره برای تشخیص این موضوعات. البته نمایندگان مجلس در طرحشون برخی شرایط رو مطرح کرده بودن درباره این که افراد چگونه تقواشون سنجیده بشه، که شهرت داشتن به تقید به موضوعات دینی یا موارد مشابه از جمله بخش‌های این طرح بود.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته است که ملاک و مبنا رأی نهایی اعضای شورای نگهبان است. او تاکید کرده که با توجه به 12 نفر بودن اعضای شورای نگهبان، 7 رأی مثبت برای احراز صلاحیت لازم است تا نامزدی شخص تایید شود و مشخص شود که شرایط مذکور در اصل 115 قانون اساسی را دارد. مطابق اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود که البته ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشد و نیز مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد. در نهایت، آیا بررسی صلاحیت داوطلبانی که برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 ثبت نام کردند بر اساس قانون معتبر تا دوره انتخابات پیشین انجام می شود یا بر اساس مصوبه جدید شورای نگهبان؟ احسان مهرابی، خبرنگار سیاسی ساکن آلمان:
در نهایت مصوبه شورای نگهبان یا قانون سابق، هر کدوم ملاک عمل باشه، تغییری در تایید صلاحیت نامزدها به وجود نمیاره، چون از مصوبه جدید شورای نگهبان هم تنها سن و مدرک تحصیلی قابل سنجش هست که هیچ کدوم از نامزدهای شاخص انتخاباتی مشکل رو ندارن. تایید صلاحیت در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری بر اساس ملاحظات کلی سیاسی است. در این دوره هم بر اون اساس خواهد بود. تنها ممکنه که به هر حال در توجیه رد صلاحیت ها شورای نگهبان بخواد به مصوبه جدید خودش استناد بکنه.
قرار است روند بررسی صلاحیت نامزدهای ثبت نام شده از صبح چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه آغاز شود.
سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش می داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و اگر خواهان برقراری ارتباط هستید، 00420122112 و 13 هر دو در اختیار شماست. بیش از 120 روزنامه‌نگار و دیگر دستاندرکاران رسانه‌ای ایرانی امضای خود را پای بیانیه‌ای گذاشتند که به خشونت‌های خونین، تخریب و بمباران رسانه‌ها و زندانی کردن خبرنگاران اعتراض می‌کند. آنها خواهان توجه نهادهای بین‌المللی شدند تا حکومت‌ها را به تأمین امنیت روزنامه‌نگاران وادار کنند. آیدا قجر، روزنامه‌نگار و همچنین از امضا کنندگان این بیانیه در فرانسه، با رادیو فردا همراه شده و به سوال‌های ما پاسخ داده.
سرکوب اطلاع رسانی با حمله های هدفمند به روزنامه نگاران و حتی ساختمان های رسانه ها که در این روزهای اخیر توسط اسرائیل انجام شده در نوار غزه، این جغرافیای کم پهنا اما پر مناقشه که در بیانیه هم ذکر شده، یعنی جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات و یعنی جلوگیری از آگاهی مردم در نسبت به آنچه که در جهان می‌گذره. این بیانیه نه فقط مسئله اسرائیل، نه فقط مسئله فلسطین، نه فقط مسئله افغانستان، بلکه یک موضوع حمایت روزنامه‌نگاران، روزنامه‌نگاران ایرانی که در دو سوی مرز کشور خودشون قرار دارن رو هدف قرار داده که بخوان حمایت کنن از همکاران خودشون از اطلاع رسانی آزاد و مقابله کنن با حمله نظامی که داره انجام میشه و هدفمند هم انجام میشه. ببینید، وقتی میگیم هدفمند یعنی اینکه هدف مشخصی داره. کار روزنامه‌نگار و رسانه اطلاع بخشی، آگاهی دهی و خبررسانیه. وقتی که ساختمان مدیا مورد حمله نظامی قرار میگیره، وقتی روزنامه‌نگار کشته میشه، وقتی روزنامه‌نگار دستگیر میشه یا مورد ضرب و شتم قرار میگیره، یعنی دقیقاً اون آگاهی و خبررسانی که به مردم انجام میشه است که هدف حمله قرار گرفته. چه میخواد با حمله به ساختمون باشه، چه به خبرنگار عکاس و چه به روزنامه نگار. در مورد غزه تا الان 21 ساختمان مدیا مورد حمله قرار گرفتن و ده ها روزنامه نگار به همین شکل هدفمند بازداشت، دستگیری یا مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. یکی از اهداف این بیانیه و این حرکت صنفی، یعنی حمایت از رسانه و روزنامه نگار، مربوط به نوار غزه و اون چیزیست که این روزها داره در اونجا اتفاق میفته. اما این تمام هدف این بیانیه نیست، بلکه در چهار گوشه جهان اگر که سرکوب اطلاع رسانی اتفاق بیفته، باز هم به همین شکل نتیجه خواهد دادش. از سوی دیگه، دبیر کل سازمان گزارشگران بدون مرز کریستوف دولوا هم در اکانت توییتر خودش این کلمه رو استفاده کرده که این حمله های نظامی جنایت جنگی محسوب میشن و از نهادهای بین المللی خواسته که برای تامین امنیت روزنامه‌نگاران و همینطور تامین حقوق مردم در دریافت اطلاعات آزاد اقدام بکنن.
خانم قجر، در بیانیه دست اندرکاران رسانه و روزنامه‌نگاران ایرانی که شما هم یکی از امضا کنندگانش هستین، به جز غزه به خشونت‌های مرگبار اعمال شده علیه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران که حتی کشته شدن در افغانستان هم اشاره کردید، در مورد اون از شما بشنویم.
بله، همونطور که گفتین، ما دو سوی خاورمیانه رو که این روزها مورد حمله‌های نظامی قرار می‌گیرن، روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها اشاره کردیم بهش. در افغانستان اگرچه بیش از نیم قرن که جنگ جاریه و خیابان‌های کابل همچنان خونینن، اما خصوصا در دو سال اخیر حمله‌های هدفمند داره انجام میشه. روزنامه‌نگاران تهدید مواجه هستند، چه از سوی نیروهای تروریستی از جمله طالبان و چه حتی همزمان با طالبان اخیراً نیروهای دولتی هم اونها رو تهدید کردن، چه از طریق اس‌ام‌اس، چه از طریق پیام رسان، چه از طریق تلفن یا به هر شکل دیگه اونها رو تهدید کردن که حق انجام کار ندارن، خصوصا زنان روزنامه‌نگار در افغانستان که مورد تبعیض و خشونت بیشتری قرار میگیرن. خصوصا در ماهای اخیر 4 روزنامه‌نگار زن کشته شدن، 1 روزنامه‌نگار کشته شده. و از سوی دیگه با موج خروج روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه افغانستان مواجه شده. این به چه معناست؟ این هم هدفش همون هدفیه که داره در آن سوی خاورمیانه پیگیری میشه، یعنی سرکوب گردش آزاد اطلاعات. از سوی دیگه توی این بیانیه البته اشاره هم شده به کشورهای استبداد زده‌ای که استبدادگران در اون مقابله میکنن با همین موضوع، زندانی کردن، مثل ایران زندانی کردن، با ممنوع کار کردن روزنامه‌نگاران، با تهدید و بازداشت اونها، با کنترل حتی شبکه‌های اجتماعی اونها، مدام آنها را در معرض سکوت بیشتر قرار میدن. این هم باز هم هدفش در مقابله با گردش آزاد اطلاعات، مقابله با آگاهی مردم، مقابله با واقعیت. سرکوب این صرف یعنی سرکوب واقعیت، یعنی اعمال خفقان بیشتر، یعنی خشونت بیشتر. برای همین فکر میکنم این حرکت، خصوصا که بدون مرز اتفاق افتاد، یعنی اینکه چرا از روزنامه‌نگاران داخل ایران و چه خارج از ایران بدون هیچ مرزی پای حقوق صنفی خودشون و همکارانشون ایستادن و اعتراض کردن و از نهادهای بین‌المللی درخواست حمایت کردن، و این وظیفه نهادهای بین‌المللی که بخواد در تامین امنیت اونها اقدام بکنه و حق انسانی مردم رو به رسمیت بشناسه که باید در جریان آنچه که حقیقت و واقعیت توصیف میشه قرار بگیرن. وقتی از گردش آزاد اطلاعات و آگاهی مردم صحبت میکنیم، اگرچه که این حرکت حرکت صنفی بوده، اما باید تلاش کرد تا اینکه جلوگیری از سرکوب رسانه، روزنامه‌نگار، عکاس، خبرنگار و رسانه‌ها به خواست عمومی تبدیل بشه، برای اینکه این اصل اصل حقوق بشری و از جمله حقوق شهروندی انسان هاست که از آنچه که میگذره آگاه بشن.
بیش از 120 روزنامه‌نگار و دیگر دستاندرکاران رسانه‌ای ایران با انتشار بیانیه به خشونت‌های خونین، تخریب و بمباران رسانه‌ها و زندانی کردن و فشار بر روزنامه‌نگاران اعتراض کردند. آیدا قجر روزنامه‌نگار و از امضا کنندگان این بیانیه در فرانسه با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و حالا هم به صدای شنوندگانی گوش کنیم که دیدگاه هاشون رو با رادیو فردا در میان گذاردن و رادیو فردا هم همین دیدگاه ها رو به گوش شما میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان میرسونه.
نگاه میکنم که این کاندیداهای ریاست جمهوری 99% یا آدم هایی هستن که در عنوان جوانی تروریست بودن، قتل کردن، آدم اعدام کردن، یا در این چند دهه گذشته دزدی‌های خیلی کلون. حالا من برم به کی رأی بدم؟ رأی بی رأی.
گرفتار چه قوم جاهلی و خوارجی افتادیم که هر 4 سال موقع انتخابات یکی از بازیاشون اینه که زنان با حجاب باشن یا نه. همه کشور دنیا، تو همه کشور دنیا این موضوع حل شده است. فکر اقتصاد و پیشرفت‌های علمیشون هستن، بعد تو کشور ما هنوز این موضوع یکی از بازی‌های این آقایون برای انتخابات ریاست جمهوری شده.
تقاضای عاجزانه من اینه که انتخابات رو خواهشن اصلا دیگه فکرش نکنید، اصلا از انتخابات بیا بیرون. این مملکت دیگه 42 ساله به قول قدیمی ها به قهقرای بدبختی و فلاکت رفته. اصلا لزوم نداره که دیگه بیا بخش شناسامون کثیف بوده اوزام که به دو سال کثیف ترش کنیم. همه اینا به قول خاتمی راست میگه، تدارکچی هستیم. یه تدارکچی اینا بیشتر نیستن، تدارکچی یه آبدارچی هم بعد قربانگو هم به درد نمیخوره. بود بعد یک نفر باشه مثل خانم مرکر که آلمان رو به کجا رسن، اونا همچه کتایی میخوان، مملکت همچه کتایی میخوان.
برای انتشار یه فایل صوتی چندین نفر رو بازداشت کردن، چندین نفر رو ممنوع خروج کردن، اما برای زدن دو تا موشک به یه هواپیما که 156 نفر انسان بیگناه کشته شدن آب از آب تکون نخورد. باید به حال این مملکت و این قوه قضاییه گریست.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
صدها کارگر معدن آسمینیون در آسمینیون منوجان در جنوب استان کرمان روز سه‌شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد فروردین ماه و حق بیمه و همچنین شرایط صنفیشان جاده ترانزیتی از اسکله شهید رجایی بندر عباس به افغانستان را مسدود کردند. کارگران همچنین به مسائل دیگری مثل کاهش سطح دستمزدشان، اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل، لغو سرویس ایاب و ذهاب کارگران و پرداخت نشدن حق اولاد، از سوی مالک خصوصی شرکت معترض هستند. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
صدها کارگر معدن آسمینون در منوجان عصر دوشنبه در این شهرستان راهپیمایی و تجمع کردند. آنها به شرایط معیشتی و صنفی خود اعتراض داشتند و در عین حال علیه فرماندار منوجان شعار دادند. فرماندار منوجان اما درباره اعتراض کارگران به وبسایت جماران گفت که به دلیل آنچه حضور در جلسه شورای تامین استان شهرستان نامید تا زمان نامعلومی قادر به پاسخگویی نیست. یک کارگر معدن به رادیو فردا گفت که کافرما از حقوق ماهانه کارگران 1,500,000 تومان کم کرده، اضافه کار پرداخت نکرده و سرویس رفت و آمد کارگران را حذف کرده است. در این ارتباط به نوشته جماران، اسماعیل محمودی رئیس شورای کارگران معدن گفت که مشکلات این معدن از 3 سال پیش آغاز شد که برخی از آنها اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل، پرداخت نشدن دستمزدها، لغو سرویس رفت آمد کارگران و پرداخت نشدن حق اولاد بودند. او افزود برخی از کارگران که بر روی دستگاه‌های معدن کار می‌کنند را مجبور کردند که به میزان 10% از دستگاه‌ها را ضمانت‌نامه بانکی ارائه دهند که گاه ارزش این ضمانت‌نامه‌ها به 500,000,000 تومان می‌رسد. به گفته رئیس شورای کارگران معدن آسمینون، هزینه‌ای که برای غذای 1200 کارگر پرداخت می‌شود بین 1000 تا 1500 تومان است که فقط هزینه خرید یک نان است. اینها اعتراض کارگران معدن را به همراه داشت که پس از راهپیمایی و تجمع روز دوشنبه در روز سه‌شنبه هم جاده بین المللی بندرعباس منوجان را مسدود کردند. یک کارگر معدن آسمینون به رادیو فردا گفت که کارگران در این جاده موانعی را با استفاده از سنگ ایجاد کردند. در این حال به گفته این کارگر نیروهای ضد شورش به منطقه ارسال شدند. و این واکنش حکومت در شرایطی بوده که خبری از رسیدگی به اعتراض‌ها و مطالبات کارگران نیست. پیش از این هم کارگران معدن آسمینون در روزهای نخست فروردین ماه در اعتراض به تعطیلی این معدن جاده اصلی منوجان را بسته بودند که به نوشته وبسایت جماران با پایدرمیانی مسئولان دولتی استان کرمان پایان یافت. البته بر اساس گزارش‌ها کارفرما هم قول بازگشایی معدن را به کارگران داده بود. به نوشته جماران، اسماعیل محمودی رئیس شورای کارگران معدن آسمینون اشاره کرد که قرار شد کارگران از ابتدای اردیبهشت مشغول کار شوند که مدیریت شرکت اعلام کرد یک قرارداد 1 ماهه با آنان بسته می شود و از ابتدای خرداد هم باید با پیمانکار قرارداد ببندند، نه شرکت اصلی که بهره بردار فعلی معدن است. به گفته ی آقای محمودی، کارفرما کارگران را تهدید کرد که در صورت امضا نکردن قرارداد با پیمانکار شرکت را تعطیل می‌کند. این در شرایطی است که کارگران معتقدند اگر زیر نظر پیمانکار بروند، ممکن است بعد از 1 سال شرکت مالک با آن پیمانکار قرارداد نبندد و آنها را به این خاطر که کارگرش نبودند نپذیرد و اخراج کند. در سالیان گذشته حذف شرکت‌های پیمانی و امضای قرارداد مستقیم کار یکی از خواسته‌های اصلی کارگران و تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران بوده است.
روزوی بلهری از رادیو فردا بود.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
دو پناهجوی سیاسی ایرانی صبح سه‌شنبه در شهر اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، در اعتراض به وضعیتشان اقدام به خودسوزی کردند. رسول محمود خبرنگار رادیو فردا در اربیل گزارش می‌دهد.
خودسوزی 2 تن از پناهجویان سیاسی ایرانی مقابل دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در شهر اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، رویدادی که صبح سه‌شنبه اتفاق افتاد. یکی از این افراد پس از خودسوزی به بیمارستان منتقل شد، اما افراد حاضر جلوی اقدام شخص دوم را گرفتند و او توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. اشکان میرانی، عضو شورای پناهجویان ایرانی در اقلیم کردستان، حادثه را این گونه شرح می‌دهد.
این نفری که خودش آتیش زد یکی از اعضای احزاب سیاسی بوده قبلا، ولی بعد از تصفیه حساب و کار در اربیل به علت نداشتن جا و مکان و فشار زندگی بر روی این شخص، اینها اومدن و از سازمان ملل درخواست کمک کردن که به اونها فرم یو ان داده شده، فرم پناهندگی، و گفتن که به عنوان پناهنده کمک به ما بکن، ولی متاسفانه یو ان به اونها گفته هیچ خدماتی نمیتونیم به شما بکنیم و هیچ کمکی نمیتونیم به شما بکنیم، و نگهبان ها گفتن که هر کاری از دست شما میاد میتونید انجام بدید.
اطلاعات رسیده رادیو فردا میگوید دو پناهجویی که اقدام به خودسوزی کردند عضو سازمان خبات کردستان ایران بودند، از احزاب کرد مخالف حکومت جمهوری اسلامی. شورش حاجی، نماینده سازمان خبات کردستان ایران در شهر اربیل، درباره وضعیت این دو پناهجو و دلیل اقدام آنها به رادیو فردا چنین میگوید:
ما در مورد اتفاقی این دو تا عضومون خبردار نبودیم، یعنی اطلاعی نداشتیم، ولی پناهندگان سیاسی در اربیل متاسفانه وضعیتشون بسیار بده و اصلا یو ان سازمان ملل جوابگوی پناهبران سیاسی نیست به هیچ عنوان. به این خاطر نام دیگه به خاطر نبود جا و امکانات زندگی دست به این کار زدن و اعتراض خودشون اینطوری اعلام کردن. حتی ما در سازمان خبات چندین دفعه در پارلمان کردستان مراجعه کردیم و در سطح رهبری نیرویشون گفتیم که حداقل به نوعی در فکر زندگی اون آدمای سیاسی باشن که از ایران فرار کردن و به اینجا پناه آوردن.
در سالهای اخیر پناهجویان ایرانی در اقلیم کردستان میگویند خشونت‌ها در منطقه و گسیل شدن شمار زیادی از پناهجویان از مناطق جنگ از جمله در عراق و سوریه باعث شده رسیدگی به پناهجویان ایرانی کمتر شده یا گاهی نادیده گرفته شود. شورش حاجی، نماینده سازمان خبات کردستان ایران در اربیل:
میتونم به صراحت اینو عرض شما کنم که از موقعی که پناهجویان سوریه اومدن اصلا اهمیتی به پناهنده ایرانی نمیشه، یعنی اونا که پناهنده جنگ زده هستن ولی پناهنده ایرانی پناهنده سیاسی هستن اصلا توجهی به زندگی ما ندارن، اصلا نه لحاظ امنیتی، نه لحاظ مالی، نه جا و مکان موندن، اصلا بچه هاشون هم سرگردونن. تو میبینی بچه هاشون اینجا پناهنده سیاسی هیچ هویتی ندارن، فقط همون اقامه هست که حکومت حرم بهمون میده، بهشون میده.
پناهجویان ایرانی در اقلیم کردستان در سالهای اخیر بارها در اعتراض به وضعیتشان در اقلیم کردستان دست به تظاهرات اعتراضی و حتی تحصن زده بودند. آنها هم اکنون هم و در پی اقدام به خودسوزی دو پناهجو قصد برگزاری تظاهرات اعتراضی دارند. اشکان میلانی، عضو شورای پناهجویان ایرانی در اربیل:
متاسفانه به خاطر این حادثه دلخراش که اینجا رخ داد، تمام پناهنده های سیاسی که مقیم اربیل و کردستان هستند روز پنجشنبه دست تظاهراتی خواهند کرد که به خاطر این که این وضعیت خرابی که اینجا هست برای پناهندگان تموم بشه و دیگه دوباره نشه و دوهن کمک های مادی و کمک‌های انسان دوستانه خودش رو به پناهندگان بیشتر کنه و کیس اونهایی که ده‌ها سال خوابیده رو روش کار کنه.
پناهجویی معضلی است که جهان به ویژه در سالهای اخیر با شدت گرفتن خشونت‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کند و در این میان فشار بر پناهجویان ایرانی هم تشدید شده است. رسول محمود، رادیو فردا، اربیل.
اینجا رادیو فرداست
و اینجا مجله شبانگاهی رادیو فرداست و شنونده اون هستید و سپاسگزاریم. بشنوید که انتخابات مجلس مؤسسان قانون اساسی شیلی روزهای شنبه و یک شنبه با شرکت حدود 14 میلیون واجدان شرایط رای دهی در این کشور برگزار شد و برخلاف پیش بینی ها تنها 38 کرسی به جناح راست رسید که در حال حاضر ریاست جمهوری و مجلس رو در اختیار داره. شکست این جناح و شرایط اقتصادی و اجتماعی شیلی از امکان تغییرات جدی در قانون اساسی این کشور خبر میده. نتایج این انتخابات و زمینه‌های اون به خصوص قابل توجه از اونجایی که حضور برابر زنان و مردان در این مجلس وجود داره. همکارمون امیر پوریا در این زمینه با حبیب حسینی فرد، کارشناس و تحلیلگر امور سیاسی مقیم آلمان گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده چرا پیروزی جناح چپ و میانه در انتخابات شیلی اصلا دور از انتظار بود.
در نظر بگیریم که با تعداد انتخابات سال 2017 همین آقای پینرا که از جناح راست خب رئیس جمهور شده مجلس دست جناح راست طوری که در ناقشه‌ای که برقرار بود که چجوری مجلس مثلا قانون اساسی جدید رو بنویسند، جناح راست تاکیدش این بود که یه ترکیبی از همین مجلس و یک سری نماینده جدید که میتونن انتخاب بشن میتونه بنویسه که به نوعی دست بالا رو حفظ بکنن برای خودشون. انتخابات که روز شنبه و یکشنبه برگزار شد برای انتخاب نمایندگان همین مجلس بود. با توجه به اینکه جناح راست ظرف این دو سال دائم در حال عقب نشینی بوده و خواستاش و چیزاش تاکیداتش پیش نرفته، انتظارش این بود جناح راست که حداقل در این 155 نماینده که برای مجلس مؤسسان انتخاب میشن یک سوم کرسی ها رو به دست بیاره که خب طبق مقرراتی که هستش به هر بندی و کل قانون اساسی که تصویب میشه باید با آراء دو سوم نماینده ها باشه. از این جهتش یک حالت بلوکه رو بتونه ایجاد بکنه اونجاهایی که مطابق خواستش پیش نمیره که در این هدف هم شکست خورد. یعنی این که الان 4/5 مجلس تقریبا دست نیروهای مستقل و چپ و میانه است و میشه گفت که تأثیر نیروهای راست که الان حاکمیت رو دارند در این مجلس و اینکه چجوری قانون اساسی تدوین بشه به نوعی بسیار محدود شده. توی این راستاست که خب میشه گفت اولین بار بعد از دولت آلنده که نیروهای چپ و میانه تا این حد قدرت گرفتند و خب این مقدارم خلاف انتظار بود. مثلا نه تنها در همین انتخابات مجلس مؤسسان بلکه میدونید انتخابات موازی برای استانداری ها، شهرداری ها و بخشداری ها هم بود. یکی از خصوصیات این مجلس مؤسسانی هم که تشکیل شده صرف نظر از شمار بالای جوان ها، مستقل ها که اومدن داخلش اینه که خب مقرر شده بود که نصفی از این 155 نفر زن باشند، 17 نفر برای اقلیت های بومی برای اولین بار در گرفته شده بود. منتها اینقدر تعداد زن ها بالا بوده و انتخابات اونها رای دادن مردم که مثل از زن هایی که انتخاب شدن مجبور شدن برای حفظ این برابری مرد و زن اونها از کرسی هاشون بگذرن تا تعداد زن ها و مرد ها در این مجلس برای اولین بار در دنیا مساوی بشن.
کشور شیلی از نظر اقتصادی و اجتماعی سیاسی الان در چه شرایطیه و احتمال تغییر قانون اساسی چه افقی رو پیش روی مردم میگذاره؟
شیلی یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای منطقه رو داره. میشه گفت که بالاترین درآمد سرانه در منطقه، در منطقه آمریکای لاتین از آن شیلی است. منتها در این حال یکی از کشورهای دنیاست که بیشترین شکاف طبقاتی اجتماعی رو داره. اونم به اعتبار قانون اساسی که خب دوران پینوشه تصویب شد سال 1980 و در اون خب برای بخش خصوصی خیلی به قولن حق و حقوق قائل شدن و دولت اصولا در بسیاری از عرصه‌ها حضور نداره. وظیفه و مأموریتش این مأموریت برای تأمین خدمات اجتماعی و مداخله گری به نفع خدمات اجتماعی درش در نظر گرفته نشده. به همین خاطر این اکثر عرصه‌ها خصوصی در شیلی از دانشگاه‌ها و سیستم آموزشی و بهداشتی گرفته تا آب و خب به همین اعتبار همیشه مقاومت ها و اعتراض هایی بوده در این کشور، ولی هیچ وقت قدرت اون وضعیت نرفته که به قانون اساسی تغییرش در دستور کار قرار بگیره. تا خب جنبش سال 2019 که میشه گفت بر سر یک افزایش قیمت بلیط مترو هم در گرفت در مهر سال پیش و اون موقع با سرکوبی که دولت شروع کرد همین رئیس جمهور فعلی فکر میکرد که خب میتونه بخوابونه، ولی جنبش به سر اوج گرفت و نهایتاً بعد از 40-50 روز از اون خواست مربوط به افزایش و کاهش قیمت بلیط مترو رفت اونجا که باید قانون اساسی جدید تدوین بشه. قانون اساسی جدیدی که قرار تدوین بشه عمدتاً در خدمت اینه که همین به اصطلاح ساختار سیاسی کشور که طبق قانون اساسی فعلی در دست یک الیت معینی میچرخه. یک طرف در این حال مداخله‌گری دولت که از این ثروتی که هر سال این کشور داره بیش از پیش به نفع خدمات اجتماعی، تأمین بازنشستگی بهتر، آموزش بیشتر در خدمت اقشار بیشتری از جامعه تو این عرصه ها حرکت بکنه. و خب آنچنان آسان هم نیست. درسته که خب راست اون قدرتی در این مجلس نداره، ولی همین نیروهایی هم که رفتن یه مقدار طیفای متنوعی هستند و بین همین ها هم باید دید که این اجماع و اصلاح اتفاق نظر تا چه حد حاصل میشه راجع به بندبند قانون اساسی جدید.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، به پرسش های امیر پوریا پاسخ میداد. عزیزان، خاموش نمونید. اگر دیدگاهی در مورد مسئله ای دارید، هر آنچه که هست، از کوی و برزنتون تا بالاترین مقامات سیاسی و اجتماعی و هر چه که هست اقتصادی، دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا هر چه که هست در میان بگذارید. اجازه بدید که ما صدای شما رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونیم. این هم راهش 00420221122113. خدا نگهدار تک تک شما.